تراک 172 صفحه 532 4. داستان لوط و قومش در تورات. تورات در اصحاح 11 و 12 از سفر تکوین میگوید لوط برادرزاده ابرام، ابراهیم و نام پدرش که برادر ابرام باشد هاران ابن تاروخ بود و هاران با برادرش ابرام در خانه تاروخ در اور کلدانیان زندگی می کردند و سپس تاروخ از اور به سوی سرزمین کنعانیان مهاجرت کرد و در شهر هاران اقامت گزید، در حالی که ابرام و لوط با او بودند. آنگاه ابرام به امر رب از هاران خارج شد و لوط نیز با او بود و این دو مال بسیار زیاد و غلامانی در هاران به دست آورده بودند. پس به سرزمین کنعان آمدند و ابرام پشت سر هم به طرف جنوب کوچ می کرد تا آنکه به مصر آمد و در مصر نیز به سمت جنوب به طرف بلندی های بیت ایل آمده و در آنجا اقامت گزید. لوط هم که همه جا با ابرام حرکت می کرد برای خود گاو و گوسفند و خیمه هایی داشت و یک سرزمین جوابگوی احشام این دو نفر نبود. به ناچار بین چوپان های او و چوپان های ابرام دشمنی و نزاع در گرفت و از ترس اینکه کار به نزاع بکشد از یکدیگر جدا شدند. لوط سرزمین دایره اردن را اختیار کرد و در شهرهای دایره اقامت گزید و خیمه های خود را به صدوم انتقال داد و اهل صدوم مردمی اشرار و از نظر رب بسیار خطاکار بودند و ابرام خیام خود را به بلوطات ممرا که در حبرون بود نقل داد. در این زمان جنگی بین پادشاهان صدوم و اموره و ادمه و سبوئیم و سوغر از یک طرف و چهار همسایه یانان از طرف دیگر در گرفت و پادشاه صدوم و دیگر پادشاهانی که با او بودند شکست خوردند و دشمن همه املاک صدوم و اموره و همه مواد غذایی آنان را بگرفت و لوط در بین سایر اسرا اسیر شد و همه اموالش به غارت رفت. وقتی این خبر به ابرام رسید با غلامان خود که بیش از 300 نفر بودند حرکت کرد و با آن قوم جنگید و آنان را شکست داده لوط را از اسارت و همه اموالش را از غارت شدن نجات داد و او را به همان محلی که سکونت گزیده بود برگردانید. تورات در اصحاح 18 از سفر تکوین میگوید رب برای او یعنی ابرام در بلوطات ممرا ظهور کرد در حالی که روز گرم شده بود و او جلوی در خیمه نشسته بود. ناگهان چشم خود را بلند کرد و نگریست که 3 نفر مرد نزدش ایستادند. همین که آنان را دید از در خیمه برخاست تا استقبالشان کند و به زمین سجده کرد و گفت ای آقا، اگر نعمتی در چشم خود میابی پس از بندت روبر متا و از اینجا مرو تا بندت کمی آب بیاورد، پاهایتان را بشویید و زیر این درخت تکیه دهید و نیز بندت پاره نانی بیاورد، دلهایتان را نیرو ببخشید، سپس بروید، چون شما بر عبد خود گذر کرده اید. ما اینطور رفتار میکنیم همانطور که خودت تکلم کردی. به ناچار ابرام به شتاب به طرف خیمه نزد ساره رفت و گفت به شتاب 3 کیل آرد سفید تهیه کن و نانی مغز پخت بپز. آنگاه خودش به طرف گله گاو رفته گوساله پاکیزه و چاقی انتخاب نموده به غلام خود داد تا به سرعت غذایی درست کند. سپس مقداری کره و شیر با آن گوساله‌ای که کباب کرده بود برداشته نزد میهمانان نهاد و خود در زیر آن درخت ایستاد تا میهمانان غذا بخورند. میهمانان پرسیدند ساره همسرت کجا است؟ ابرام گفت اینک او در خیمه است. یکی از میهمانان گفت من در زمان زندگیت بار دیگر نزد تو می آیم و برای همسرت ساره پسری خواهد آمد. ساره در خیمه سخن او را که در پشت خیمه قرار داشت شنید و ابراهیم و ساره هر دو پیری سال خورده بودند و دیگر این احتمال که زنی مثل ساره عادتاً بچه بیاورد قطع شده بود. ساره به ناچار در دل خود خندید و در زبان گفت آیا سر پیری بار دیگر متنعمی و بچه دار شدنی به خود می‌بینم؟ با اینکه آقایم نیز پیر شده؟ رب ابراهیم گفت ساره چرا خندید و چرا چنین گفت که آیا به راستی من می‌زایم با اینکه پیری فرتوت شدم؟ مگر بر رب انجام چیزی محال می‌شود؟ من در میعاد در طول زندگی به سویت باز می‌گردم و ساره فرزندی خواهد داشت. ساره در حالی که می‌گفت این بار نمی‌خندم منکر آن شد چون ترسیده بود. ابراهیم گفت نه، بلکه خندید. آنگاه مردان نام برده از آنجا برخواسته به طرف صدوم رهسپار شدند ابراهیم نیز با آنها می رفت تا بدرقهشان کند. رب با خود گفت: آیا سزاوار از کاری را که می خواهم انجام دهم از ابراهیم پنهان بدارم؟ با اینکه ابراهیم امتی کبیر و قوی است و امتی است که همه امتهای روی زمین از برکاتش برخوردار می شوند. نه، من حتما او را آگاه می سازم تا فرزندان و بیت خود را که بعد از او می آیند توصیه کند تا طریق رب را حفظ کند و کارهای نیک کند و عدالت را رعایت نمایند تا رب به آن وعده‌ای که به ابراهیم داده عمل کند. پس رب به ابراهیم گفت: سر و صدای صدومیان و عمودیان زیاد شده، یعنی چیزهای بدی از آنجا به من می رسد و خطایا و گناهانشان بسیار عظیم گشته، لذا من خود به زمین نازل می شوم تا ببینم آیا همه این گناهانی که خبرگزاران خبر داده اند مرتکب شدند یا نه، و اگر نشدند حداقل از وضع آنجا با خبر می شوم. آنگاه مردان، میهمانان ابراهیم، با او خداحافظی کرده و به طرف صدوم رفتند، و اما ابراهیم که تا آن لحظه در برابر رب ایستاده بود به طرف رب جلو آمد و پرسید: آیا نیکوکار و گناهکار را با هم هلاک می کنی؟ شاید 50 نفر نیکوکار در شهر صدوم باشد، آیا آن شهر را یک جا نابود می کنی و به خاطر آن 50 نیکوکار که در آنجا هستند عفو نمی کنی؟ حاشا بر تو که چنین رفتاری داشته باشی و نیکوکار را با گناهکار بمیرانی و در نتیجه خوب و بد در درگاهت فرق نداشته باشند. حاشا بر تو که جزا دهنده کل زمینی عدالت را رعایت نکنی. رب گفت: من اگر در صدوم 50 نیکوکار پیدا کنم، از عذاب آن شهر و همه ساکنان آن به خاطر 50 نفر صرف نظر می کنم. ابراهیم جواب داد و گفت: من که با مولا سخن آغاز کردم خاکی و خاکستری هستم. ممکن است نیکوکاران 5 نفر کمتر از 50 نفر باشند و فرض کن 45 نفر باشد. آیا همه شهر را و آن 45 نفر را هلاک می کنی؟ رب گفت: من اگر در آنجا 45 نفر نیکوکار بیابم شهر را هلاک نمی کنم. ابراهیم دوباره با رب به گفتگو پرداخت و گفت: احتمال می رود در آنجا 40 نفر نیکوکار باشد. رب گفت: به خاطر 40 نفر هم عذاب نمی کنم. ابراهیم با خود گفت: حال که رب عصبانی نمی شود سخن را ادامه دهم، چون ممکن است 30 نفر نیکوکار در صدوم پیدا شود. رب گفت: اگر در آنجا 30 نفر یافت شود آن کار را نمی کنم. ابراهیم گفت: من که سخن با مولایم آغاز کردم برای این بود که نکند در آنجا 20 نفر نیکوکار باشد. رب گفت: به خاطر 20 نفر هم اهل شهر را هلاک نمی کنم. ابراهیم گفت: من خواهش می کنم رب عصبانی نشود، فقط یک بار دیگر سخن می گویم و آن سخنم این است که ممکن است 10 نفر نیکوکار در آن محل یافت شود. رب گفت: به خاطر 10 نفر نیز اهل شهر را هلاک نمی کنم. رب بعد از آن که از گفتگوی با ابراهیم فارغ شد دنبال کار خود رفت. ابراهیم هم به محل خود برگشت. در اصحاح 19 از سفر تکوین آمده که ملائکه هنگام عصر به صدوم رسیدند. لوط در آن لحظه دم دروازه شهر صدوم نشسته بود. چون ایشان را بدید برخاست تا از آنان استقبال کند و با صورت به زمین افتاد و سجده کرد و به آنان گفت: آقای من، به طرف خانه بنده خودتان متمایل شوید و در آنجا بیتوته کنید و پاهایتان را بشویید، آنگاه صبح زود راه خود پیش بگیرید و بروید. آن دو ملک گفتند: نه، بلکه ما در میدان شهر بیتوته می کنیم. لوط بسیار اصرار ورزید و آن دو سرانجام قبول نموده با او به راه افتادند و به خانه او در آمدند. لوط ضیافتی به پا کرد و نان و مرغ پخت و آنان خوردند. قبل از اینکه به خواب بروند رجالی از اهل شهر، یعنی از صدوم، خانه را محاصره کردند، رجالی از پیر و جوان و بلکه کل اهل شهر، حتی از دورترین نقطه حمله ور شدند و لوط را صدا زدند که آن دو مردی که امشب بر تو وارد شدند کجایند؟ آنان را بیرون بفرست تا بشناسیمشان. لوط خودش به طرف درب خانه آمد و آن را از پشت ببست و گفت: ای برادران من، شرارت مکنید، اینک این دو دختران من در اختیار شمایند و با اینکه تاکنون مردی را نشناخته اند من آن دو را بیرون می آورم. شما با آن دو هر عملی که مایه خوشایند چشم شماست انجام دهید و اما این دو مرد را کار نداشته باشید، زیرا زیر سایه سقف من داخل شدند. مردم گفتند: تا فلانجا دور شو. آنگاه گفتند: لوط یک مرد غریبه است که به میان ما آمده و اختیاردار ما شده. ای لوط، ما الان شری به تو میرسانیم بدتر از شری که میخواهیم به آن دو برسانیم. پس اصرار بر لوط را از حد گذراندند و جلو آمدند تا درب خانه را بشکنند و آن دو مرد میهمان دست خود را دراز کرده و لوط را به طرف خود در داخل خانه بردند و درب را به روی مردم بستند و اما مردان پشت در را صغیر و کبیرشان را کور کردند و دیگر نتوانستند درب خانه را پیدا کنند. آن دو تن میهمان به لوط گفتند غیر از خودت در این شهر چه داری؟ دامادها و پسران و دختران و هر کسی دیگر که داری همه را از این مکان بیرون ببر که ما هلاک کننده این شهریم، زیرا خبرگزاری ها خبرهای عظیمی از این شهر نزد رب بردند و رب ما را فرستاده تا آنان را هلاک سازیم. لوط از خانه بیرون رفت و با دامادها که دختران او را گرفته بودند صحبت کرده گفت برخیزید و از این شهر بیرون شوید که رب می‌خواهد شهر را هلاک کند. دامادها به نظرشان رسید که لوط دارد مزاح می‌کند، ولی همین که فجر طالع شد دو فرشته با عجله به لوط گفتند زود باش، دست زن و دو دخترت که فعلا در اینجا هستند بگیر تا به جرم مردم این شهر هلاک نشوند. ولی وقتی سستی لوط را دیدند، دست او و دست زنش و دست دو دخترش را گرفته به خاطر شفقتی که رب بر او داشت در بیرون شهر نهادند. و وقتی داشتند لوط را به بیرون شهر می بردند به او گفتند جانت را بردار و فرار کن و زنهار که به پشت سر خود نگاه مکن و در هیچ نقطه از پیرامون شهر توقف مکن، به طرف کوه فرار کن تا هلاک نشوی. لوط با آن دو گفت نه ای سید من، اینک بندت شفقت را در چشمانت میبیند. لطفی که به من کردی عظیم بود و من توانایی آن را ندارم که به کوه فرار کنم. میترسم هنوز به کوه نرسیده شر مرا بگیرد و بمیرم. اینک در این نزدیکی شهری است، به آن شهر میگریزم. شهر کوچکی است و فاصله اش کم است. آیا اگر به آنجا بگریزم جانم زنده میماند؟ رب بدو گفت من در پیشنهاد نیز روی تو را به زمین نمیاندازم و شهری که پیشنهاد کردی زیر و رویش نکنم، زیر و رویش نمی کنم. پس به سرعت بدانجا فرار کن که من استطاعت آن را ندارم که قبل از رسیدنت به آنجا کاری بکنم. به این مناسبت نام آن شهر را سوغر نهادند، یعنی شهر کوچک. وقتی خورشید بر زمین می تابید لوط وارد شهر سوغر شد. رب بر شهر صدوم و عموره کبریت و آتش بارید، کبریت و آتشی که از ناحیه رب از آسمان می آمد و آن شهرها و همه اطراف آن و همه ساکنان آن شهرها و همه گیاهان آن سرزمین را زیر و رو کرد. زنش که نافرمانی کرد و از پشت به شهر نظر انداخت ستونی از نمک شد. روز دیگر ابراهیم به طرف این سرزمین آمده در برابر رب ایستاد و به سوی صدوم و عموره و به سرزمین های اطراف آن دو شهر نظر انداخت. دید که دود از زمین بالا می رود، مانند دودی که از گلخن حمام برمیخیزد و چنین پیش می آمد که وقتی خدا شهرهای آن دایره و آن افق را ویران کرد به ابراهیم اطلاع داد که لوط را از وسط انقلاب و در لحظه‌ای که شهرهای محل اقامت لوط را ویران می کرد بیرون فرستاد و خلاصه این که به ابراهیم اطلاع داد دلواپس لوط نباشد، خدای تعالی او را نجات داده است. و اما لوط از سوغر نیز بالاتر رفت و در کوه منزل کرد و دو دخترش با او بودند، چون از اقامت در سوغر نیز بیمناک بود، لذا او و دو دخترش در غاری منزل کردند. دختر بکر بزرگ به دختر کوچکتر گفت پدر ما پیر شده و در این سرزمین هیچ کس نیست که مانند عادت سایر نقاط به سر وقت ما بیاید و از ما خواستگاری کند. بیا تا به پدرمان شرابی بنوشانیم و با او هم خواب شویم و از پدر خود نسلی را زنده کنیم. پس پدر را شراب خوراندند و در آن شب دختر بزرگتر بکر به رخت خواب پدر رفت و پدر هیچ نفهمید که دخترش با او خوابیده، جما کرده و برخاست. فردای آن شب چنین پیش آمد که بکر به صغیره گفت من دیشب با پدرم خوابیدم، امشب نیز به او شرابی می دهیم، تو با او بخواب تا هر دو از اون نسلی را زنده کنیم. پس آن شب نیز شرابش دادند و دختر کوچک برخاسته با پدر جمع شد و پدر نه از همخوابگی او خبردار شد و نه از برخواستن و رفتنش. نتیجه این کار آن شد که هر دو دختر از پدر حامله شدند. دختر بزرگتر بکر یک پسر آورد و نام او را مؤاب نهاد و این پسر کسی است که نسل دودمان مؤابین به او منتهی می شود و تا به امروز این نسل ادامه دارد. این بود ماجرای داستان لوط در تورات و ما همه آن را نقل کردیم تا روشن شود که تورات در خود داستان و در وجوه غیر داستانی آن چه مخالفتی با قرآن کریم دارد. در تورات آمده که فرشتگان مرسل برای بشارت دادن به ابراهیم و برای عذاب قوم لوط دو فرشته بودند، ولی قرآن از آنان به رسول تعبیر کرده که صیغه جمع است و اقل جمع سه نفر است. و در تورات آمده که میهمانان ابراهیم غذایی را که او درست کرده بود خوردند، ولی قرآن این را نفی کرده می‌فرماید ابراهیم وقتی دید میهمانان دست به طرف غذا دراز نمی‌کنند ترسید. در تورات آمده که لوط دو دختر داشت، ولی قرآن تعبیر به لفظ بنات کرده که صیغه جمع است و گفتیم که اقل جمع سه نفر است. و در تورات آمده که ملائکه لوط را بیرون بردند و قوم را چنین و چنان عذاب کردند و زن او ستونی از نمک شد و جزئیاتی دیگر که قرآن از اینها ساکت است. و در تورات به طور صریح نسبت تجسم به خدای تعالی داده و نسبت زنای با محرم آن هم با دختران را به یک پیامبر داده، ولی قرآن کریم هم خدای سبحان را منزه از تجسم می داند و هم انبیا و فرستادگان خدای را از ارتکاب گناه بری دانسته و ساحت آنان را از این آلودگی ها پاک می داند.